میشه تقریبا حدود 212,000 تن. ما ماهیانه حدود 214,000-215,000 تن نیاز مرغمونه. ما هم تقسیم کردیم به تعداد جوجه، گفتیم این میشه، لذا این رو جوجه ریزی انجام بدید.
اما نکته جالب اینه که آقای قبادی میزان تولید جوجه یک روزه در کشور رو 115 میلیون قطعه اعلام میکنه، یعنی 10 میلیون کمتر از درخواست ستاد تنظیم بازار. یعنی جوجه کشی ها در حالی اتفاق افتاده که تولید آنها 10 میلیون قطعه کمتر از نیاز کشور بوده.
ما آماری که دوستا دادن 114-115 میلیون جوجه ریزی شده بود.
و در این میان رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه نیز این موضوع رو تایید میکنه و همچنین در خصوص مجوز صادرات هم میگه ما میتونیم 110 میلیون جوجه برای بازار تولید کنیم.
ما 110 میلیون جوجه تولید بکنیم،
یعنی 15 میلیون کمتر از فرمول ستاد تنظیم بازار، همون فرمولی که میگه اگه 125 میلیون قطعه مرغ وارد بازار بشه بازار به نیاز خواهد بود.
علاوه بر 110 میلیون 3 میلیون برای صادرات و علاوه بر این 2 میلیون هم برای ذخیره سازی گوشت مرغ،
یعنی 10 میلیون کمتر از اون چیزی که تنظیم بازار از شما خواست.
از رئیس انجمن جوجه یک روزه پرسیدیم آیا اقدامی که کارخانه داران جوجه یک روزه انجام دادن برای گرفتن همین مجوز صادرات نبوده؟ آقای مستووی میگه این یکی از درخواست‌های ما بود.
آیا این حرکتی که به هر حال مرغداری و خود انجمن به توصیه انجمن انجام داده برای به دست آوردن همین بخش صادراتی نیستش که امروز در واقع مسئله به تایید رسیده؟
نه خیر، این فقط به این دلیل نیست.
این دلیل میتونه باشه،
این یکی از دلایله.
مجوز صادرات جوجه یک روزه پس از جوجه کشی های کارخانه ها در حالیه که یکی از علت گرونی اخیر قیمت مرغ عمل نشدن به دستورالعمل جوجه ریزی 125 میلیونی مرغداری ها بوده. اما حالا که حتی با کسری 10 میلیونی تولید جوجه باز هم مجوز صادرات صادر میشه، سوال اساسی اینه که وزارت جهاد چه برنامه‌ای برای کنترل قیمت مرغ در ماه‌های آینده داره.
گزارشی بود درباره اجازه دادن صادرات جوجه پس از جوجه کشی توسط برخی کارخانه های تولید کننده جوجه یک روزه. این در حالی که وزارت صنعت همچنان معتقد تولید جوجه کشور کمتر از نیاز کشوره. شماره پیامک ما 3610. معاون وزیر آموزش و پرورش از برگزاری آزمون هوش انتقاد کرده و از خانواده ها خواسته فرزندانشون رو درگیر این آزمون ها نکنن. اما این سوال جدی مطرح میشه که اگه آزمون هوش نباید برگزار بشه، چرا وزارت آموزش و پرورش برای مدارس سمپاد آزمون هوش برگزار میکنه؟ همکارم اکبر نژاد در گزارش خودش این پرسش جدی رو با معاون وزیر مطرح کرده. بشنویم.
دوست من سلام، من سیب هستم، خوشگل و خوشگل.
یه وقتی که دو سال و نیم شد من احساس کردم که نسبت به کتاب بیشتر ارتباط برقرار میکنم.
قبل از اینکه سارا به یک سال و نیم برسه شروع کرد خودش به خوندن کلمات. در دو سالگی کتاب رو کاملا روانخوانی داشت.
بچه های باهوشی چون سارا و هیوا که در مهارت هایی چون خواندن و به خاطر سپردن از همسالانشون سالها پیشی گرفتن، بیشک نوعی از هوش و توانایی ذهنیشون رو نشون میدن. این یعنی بچه باهوش. کم نیستن والدینی که به دنبال یافتن عدد ضریب هوشی فرزندانشون هستن و شرکت دادنشون رو در آزمون‌های هوش بهترین راه توجه به اونها و آینده‌شون میدونن.
استعداد بچه‌هامون شناخته میشه و جهت داده میشه.
باعث میشه که انسان آینده‌ی بچه‌شو بدونه که در چه مسیری باید رشد کنه.
این که بچه‌ای در سن بسیار پایین بتونه بخونه، بنویسه یا مهارت‌هایی کسب کنه که بسیاری از بزرگسالان شاید با تمرین این مسیر رو رفته باشن، به نظر عالی میاد و اطرافیان به آینده درخشانش بسیار امیدوار میشن. تا جایی که ورود دانش آموز به مدرسه تیزهوشان میشه مهمترین راه برخی والدین برای ساختن این آینده درخشان. با این حال از آموزش و پرورش خبر میرسه که امیدی به آزمون‌های هوش نداشته باشید. خانم حکیمزاده، معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
از نظر تربیتی ما تایید نمی‌کنیم برگزاری آزمون سنجش هوش کودکان رو. اولا هیچ ضرورتی نداره این کار انجام بشه. کودکانیان کودکان رو ما درگیر میکنیم در مقایسه ها و دستبندی هایی که ممکنه مبنای درستی هم نداشته باشه. آزمون های گوش به این شکل نه تنها فایده ای نداره بلکه پیامدهایی داره که برای کودکان مناسبه.
این صحبت های معاون وزیر آموزش و پرورش ابتدا نوعی واکنش در برابر آزمون هوشی بود که انجمن هوش ایران برگزار کرد. مسئولان این انجمن میگن ما هوش های بالا رو شناسایی میکنیم تا از کشور خارج نشن. آقای علی پور:
ده نوع هوش رو مورد سنجش قرار میدیم. بر اساس اینها میسنجیم این فردی که توانایی خاصی داره.
بعد از شناسایی چه اقدامی میکنیم؟
سرمایه‌گذار میریم پیدا میکنیم، کلاس براشون میذاریم، براشون کارگاه میذاریم، کتابایی که لازم دارن در اختیارشون میذاریم.
شما اسپانسر دارین؟ حمایت کننده دارین؟
ببینید از جاهای مختلف بعد این سرمایه‌گذارها افرادی هستن که تو بخشای صنعتی دارن فعالیت‌های وسیع انجام میدن. تا جایی هم که بتونیم خودمون این کارو انجام میدیم. چون برای خودمونم آورده داره این قضیه.
آوردهش برای مجموعه شما چیه؟
ما میایم اینها رو معرفی میکنیم. یعنی این سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام میشه، ما هم در سرمایه‌گذاری‌ها دخیلیم.
یعنی شما هم یه طرف قرار دادین.
بله. بحث این هست که سازمان بتونه بزرگتر عمل بکنه.
از معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش هم که منتقد اصلی آموزش‌های هوش پرسیدیم شما که مخالف چنین آزمون‌هایی هستین، چرا خودتون برگزار کننده آزمون هوش برای پذیرش مدارس تیزهوشان هستید؟
مدارس سمپات هم یه آزمون‌های مشابهی داره، اون رو چطور شما می‌بینید؟
بله، من که موقعش مخالف بودیم، ولی آخر دوره متوسطه رو برگزار می‌شه پای هفتم. اون تا الان که قرار نیست اون موضوع بپردازیم، بحث سیاست‌گذاری کلان ما پارسال نظرمون رو اعلام کردیم.
آقای علی پور نقدی هم داره بر آزمون هوشی که خود آموزش و پرورش برگزار می‌کنه.
همه هوشا درگیرش نیست.
خب یعنی هوش واقعیشون رو یعنی نمی‌تونه بسنجه در همون
موضوع. بیشتر میاد برای اینا بیشتر میاد مهارتی رو می‌سنجن.
کارشناسان زیادی هم مخالف هر نوع تقسیم بندی بچه‌ها و جدا کردنشون از همدیگه هستن و نمونش آقای مجید حسینی کارشناس و منتقد آموزشه که فلسفه وجودی آزمون‌های هوش رو هم زیر سوال می‌بره.
خود این آزمون‌های هوش هم که آزمون‌های هوش نیستن. فی الواقع اینا یک سلسله ساختارهای شبیه کنکورن، تستن که بیشتر ذهن بچه‌ها رو به جایی که درگیر انواع مختلف هوش بکنه، خب ما بالاخره 33 4 جور هوش داریم، درگیر یک جور از هوش تست کنکوری ریاضی مشخص میکنه که حالا خیلی هم اصلا اسمش نمیشه گذاشت هوش اصلا.
این کارشناس و منتقد آموزش میگه مشکلات آموزشی که داریم حاصل همین نگاه جدا کننده افراد از همدیگه است.
آموزش و جداسازی ما بچه‌ها رو از هم سرنوشتیشون با سایرین جدا میکنیم. این خیلی خطرناکه برای جامعه. جامعه نمیخواد نخبگان شاید دست بده. چون وقتی 23 جور مدرسه درست میکنی که مرکز همش پوله، در حقیقت نخبگی رو بر اساس پول تعریف میکنی. یعنی شما باهوش نیستی، ظاهرا باهوشی 3 میلیون تومان 40 میلیون تومان یا عدد اینجوری از مردم میگیره، خرج فیلم بکنی با 40 میلیون تومان پروفسوره.
نتیجه گفته این کارشناس آموزش به نوعی در نتایج کنکور امسال هم نمایان شد. آقای علی عبدالعالی کارشناس آموزش:
10 نفر اول کنکور رشته‌های مختلف، 2/3 مال مدارس غیر دولتی ان و مدارس خاص دولتی و اون 1/3 دیگه 33% بچهای سازمان سمپاده. کل قبولیا 85% مال 6 تا استانه.
سوال مهم اینه که کشف عدد ضریب هوشی بچه‌ها و نه کشف استعدادها و توانایی‌هاشون به سود اونهاست یا یک پوز روشنفکرانه که شاید به زیان بچه‌ها هم باشه. و اینکه در حالی که وزارت آموزش و پرورش هم انتقاداتی به خودش داره و از مافیای کنکور و نفوذ کتب کمک آموزشی و آزمون‌های مختلف به مدارس گله می‌کنه، گرفتن آزمون‌های هوش از بچه‌ها و حتی نفوذ همین مافیای کلاس‌های کمک آموزشی به مهدهای کودک هم آیا نشون دهنده تسری دادن همین اشتباهات آموزشی به مقاطع سنی پایین‌تر نیست؟ مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
در حالی که بسیاری از پژوهش‌ها نشون میده که استفاده کودکان و خردسالان از گوشی‌های هوشمند میتونه آسیب‌های جدی رو برای اونها به همراه داشته باشه، اما بسیاری از والدین از این ابزار برای سرگرم کردن کودکانشون استفاده میکنن و در این خصوص گزارشی داریم از خانم بلندیان که با هم بشنویم.
این روزا کمتر پیش میاد گوشی تلفن یا تبلت دست بچه‌ها نبینیم. تلفن همراه با تمام اثرات منفی که داره وقتی در دست بچه قرار میگیره باعث آرامشمون میشه، هر چند کاذب، هر چند برای لحظه کوتاه. بذار اگه سازمان بهداشت جهانی گزارش منتشر کرده و در اون به مضرات نمایشگرهای دستگاهی هوشمند برای بچه‌های زیر 5 سال اشاره می‌کنه. سازمان ملل دسترسی بچه‌ها به دستگاهی هوشمند رو برای بچه‌های زیر 1 سال ممنوع و برای زیر 5 سال محدود به 1 ساعت کرده. روانشناسا میگن این دستگاه‌ها فعالیت بدنی، بازی و یا حتی خواب بچه‌ها رو کاهش میده. دکتر علی اکبر ارجمند نیا.
تأثیرات شناختی اصطلاحاً داره، یعنی مشکلات شناختی و توجهی برای بچه‌ها ایجاد می‌کنه، مشکلات حرکتی ایجاد می‌کنه، مشکلات ارتباطی ایجاد می‌کنه، چون اینا معمولاً بچه‌هایی که زیاد سرگرم تو این در واقع بازی های این شکلی هستن و استفاده زیادی دارن از گوشی ها میکنن و معمولا تو روابط واقعی دچار مشکل میشن.
به اعتقاد کارشناسا استفاده بچه‌ها از موبایل مثل هر چیز دیگه باید تحت کنترل باشه. علی زینعلی محقق و مخترع در زمینه عوارض امواج الکترومغناطیسی معتقده
خود مردم بیشتر باید اطلاعاتشون رو ببرن بالا در مورد اینکه مضرات امواج چیا هست، چه دستگاه‌هایی میتونه به سلامتی اونها آسیب برسونه.
استفاده از هشدارهای متعدد کارشناسای آموزشی و روانشناسا درباره تاثیرات منفی استفاده از گجت‌هایی مثل تلفن‌های هوشمند برای بچه‌ها سرانجام در حال اثرگذاری بر تصمیم گیرنده ها و سیاست گذارای کشورهای مختلفه. علی زینعلی.
اغلب مدارس استرالیا یا کشورهای دیگه شما نگاه بکنیم اینه که سیستم وای فای تقریبا ممنوعه و همین اخیراً هم توی خبر خوندیم که اصلا دولت چین اصلا ورود تبلت و موبایل رو به صورت کامل توی مدرسش ممنوع کرده و حتی معلم ها هم دیگه اجازه ندارن که درس دیجیتال برگزار کنن.
با این حال حدود نیمی از بچه‌های ایرانی استفاده از موبایل قبل از 2 سالگی شروع می‌کنن. هدف در این میون فقط بازی و سرگرمیه. آماری که خسرو سلجوقی مشاور وزیر ارتباطات و مجری اینترنت کودکان منتشر می‌کنه، زنگ خطر جدی و برای خانواده‌ها به صدا در میاره.
مطالعات 65% کودکان 3 تا 5 سال کشور دسترسی به تبلت یا تلفن همراه یا هر دوش دارن. 4% کودکان 6 ماهه مثلا تبلت دستشون هستش یا تلفن همراه دستش. اگر پدر مادری دقت نکنن و بچهشون وارد یه بدگاهی بشه که نباید وارد می شده، در این قانون مجازاتی که برای پدر مادر دیدن، هزانت پدر مادر ازشون می گیرن. در مدرسه اگر این دقت اتفاق نیفته، شهریه مدرسه رو قطع میکنن. بعضی از کشورها اومدن مثل پزشکا، میان هر سال از کارکنان دولت یه آزمون سواد رسانه‌ای میگیرن. اگه اینا سواد رسانه‌ایشون به اندازه ما گفتنی نیازشون رو برطرف نکنه، و اینا باید برن بازآموزی.
از طرفی خسرو کرد میهن که در جایگاه متولی نظارت بر محتوا و رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای معتقد این بررسی‌ها کاملا اصولی و کارشناسی شده است.
تمام محورها و معیارهایی که باعث ممنوعیت یک بازی میشه توسط تیم بسیار معتبر کارشناسی در نظر گرفته میشه و به استناد اون ممنوع میشه یا اگر مجاز بشه رده سنی بالاتر دریافت.
هرچند قاسمی خواه کارشناس فضای مجازی معتقد این رده بندی به درستی اعمال نمیشه.
ایران هنوز نظام رده بندی نداریم دیگه، توی فیلم و گیم تازه اخیراً وزارت ارشاد چیزی مصوب کرده. خیلی از بازیایی که الان میگیریم توی اپ استور دیگه.
یکی از منافع یادگیری سواد رسانه‌ای مشخص شدن رژیم مصرف رسانه‌ای افراده. تعریف ساده این واژه یعنی اینکه چه کسی چه رسانه‌ای رو چه مقدار و چه وقت و در چه مکانی و با چه هدفی استفاده می‌کنه. به اعتقاد قاسمی خواه کارشناس فضای مجازی از استانداردهای جهانی و ملی دوریم و فعالیت‌هایی که در رژیم رسانه‌ای ایران انجام میشه
فعالیت‌های جزیره‌ای و پراکنده‌ایه که خیلی با هم دیگه ارتباط ندارن، هم افزار نیستن و به لحاظ درگاهی و حاکمیتی متأسفانه حمایت نمی‌شه. فقط به این نگاه تعداد متولیانی که داریم و مدعیان ما متولیین زیادن. دو، اینها به وظیفه‌شون میان عمل کنن. سه، جایی هم که عمل می‌کنن هم افزار با هم دیگه نیستن. اما من از اینجا جد این مشکل اصلی ما استقبال قانون توی این حوزه، نهاد قانون‌گذار اگر توی این حوزه جدی عمل کنه، ورود کنه، کار اساسی و کارشناسی انجام بده، مشکل مدام حل میشه.
بومی‌سازی و سواد رسانه‌ای مفاهیمی که بارها کارشناسای حوزه فضای مجازی از اون یاد میکنن و این دو عامل رو مهمترین عوامل رهایی از پیامدهای منفی این فضای غیر واقعی، مبهم و در بعضی مواقع حتی روبنگیز میدونن. در این میون قطعاً همکاری و هماهنگی سازمان‌ها، مسئولین، مدارس و حتی خانواده‌ها و از همه مهمتر قانون‌گذاری کوتاه‌ترین راه و تنها راه حل برای حل این معمای پیچیده است.
به حتم من و شما از اون دست والدینی نیستیم که در مقابل بهانه‌گیری‌های خردسالان و فرزندانمون و برای آروم کردن اونها از گوشی‌های هوشمند استفاده کنیم. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. به پایان پیک نیمروزی پنجشنبه این هفته رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. با پیک نیمروزی رادیو ایران همراه باشید.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می گوید.
اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. دست در دست هم، گام به گام به پیش می رویم. رادیو ایران همگام و همراه ملت بزرگ ایران در مسیر تعالی و پیشرفت.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
ایران ای سرای امید. دست در دست هم نهیم به مهر. رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان. ایران را بشنوید.
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. روز شما بخیر. از پخش رادیو ایران به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 ده شب در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تهیه کننده متین سادات فیروزی، صدا بردار محمد رضا بیرقی، هماهنگی مهدی رمضانی، نویسنده فاطمه حاتمی و من خدمتگزار شما گوینده این بخش آسیه گرجی. ایام سوگواری آقای امام حسین علیه السلام و همینطور سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام بر شما تسلیت باد.
سجاده ای به گوش ملائک دعای تو، سجاده ای به گوش ملائک شب خوش چین خلوت تو با خدای تو، شب خوش چین خلوت تو با خدای تو. ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو. ای دیدن قتال غم انگیز کربلا، ای دیدن قتال غم انگیز کربلا، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو. یک روز بود واقعه سرخ کربلا، یک روز بود واقعه سرخ کربلا، یک عمر وقف داشت ولی کربلای تو، یک عمر وقف داشت کم وقف داشت یه تو. ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، بر آفتاب و فخر کنند از ولای تو، بر آفتاب فخر کنند از ولای تو. محراب را به وقت مناجات تو همه، محراب را به وقت مناجات تو همه، افتاد لرزه ها به تن از های های تو، افتاد لرزه ها به تن از های های تو. ای زینت تمامی پرهیزیان بزرگ، ای زینت تمامی پرهیزیان بزرگ، وی زیور تمام دعاها دعای تو، وی زیور تمام دعاها دعای تو، وی زیور تمام دعاها دعای تو، وی زیور ای زیور تمام دعاها تو. در مدح تو ترانه توحید سر دهد، در مدح تو ترانه توحید سر دهد، هر چند و نیست زمزمه من سزای تو، هر چند و نیست من سزای تو. یا زین العابدین، یا زین العابدین،
باز هم این روز رو به شما تسلیت میگیم. رادیو ایران همراه لحظه‌های شما شنوندگان عزیزه.
دلم گرفته از این سقف‌های بی‌روزن که عشق رهگذر کوچه‌های باران است. رهگذر کوچه های باران. هفتش ماهی می شد که مادر بزرگ دیگه نمی تونست خودش کاراشو انجام بده. به قول خودش درد اون از پا انداخته بود. بابا هر چند روز یک بار می رفت خونش و بهش سر می زد. عمو نادر و عمه مهینم نوبتی بهش سر می زدن. خونه هر کسی هم می رفت می گفت شماها رو اذیت می کنم. خونه خودم راحت ترم. همین که به هم سر می زنید کافیه. ولی بابا اینا از یه طرف دلشون راضی نمیشد پیرزن رو تنها بذارن، از طرفی هم مشکلاتشون نمیذاشت مرتب بهش سر بزنن. بابا که مرتب ماموریت میرفت، عمه هم که سه تا بچه کوچیک داشت، عمو نادرم تازه ازدواج کرده بود و به قول خودش تو خونه مستاجری 5 متری نمیتونست مادرشو نگه داره. ما نوه ها مادر بزرگو خیلی دوست داشتیم. هر وقت میومد خونه ما میشستم و به صورت پرچین و چروک و مهربونش نگاه میکردم. با خودم میگفتم کاش مدرسه نداشتم. اون وقت خودم پیش مادر بزرگ میموندم و به کاراش میرسیدم. چند روز پیش بابا زنگ زد به عمو نادر و بعد از احوال پرسی گفت امروز رفته بودم به مادر سر بزنم. حالش اصلا خوب نبود. بردمش دکتر، کلی دارو داد. گفت باید ازش مراقبت بشه. من و مهری که سر کار میریم، نمیتونیم 24 ساعت نگهش داریم. خانم تو هم که تازه عروسه، زشته ازش بخوایم هنوز از راه نرسیده مادر ما رو ترو خوش کنه. مهینم که با اون سه قلوهای شیطونش عذرش موجهه. من خیلی فکر کردم، بهتر مامانو ببریم خانه سالمندان. اونجا هم بهتر بهش میرسن، هم غذا و داروش به موقع است. هر وقت بخوایم میتونیم بهش سر بزنیم یا بیاریمش خونه. اونجا دیگه تنها نیست، کلی همسن و سال و همصحبت دورو برشه. ابن عمر و ابن عباس از کوچه ای رد میشدند. پسر جوانی را دیدند که زیر بغل پدر پیرش را گرفته بود و آرام آرام با او حرکت می کرد. هرچی پدر می گفت، پسر اطاعت می کرد و با کلمات احترام آمیز با پدرش صحبت می کرد و پدر هم زیر لب پسر را دعا می کرد. ابن عمر گفت، آفرین بر این پسر. کار این جوان مرا یاد سخنان دیروز امام حسین علیه السلام در مسجد انداخت. ابن عباس پرسید، مگر آن حضرت چه می گفت؟ ابن عمر گفت ابا عبدالله فرمود پدر و مادر را حتی با گفتن کلمه اوف آزار نده و با آنها نیکو و پسندیده سخن بگو. بدانید هر که بر روی پدر و مادرش با خشم نگاه کند، هرچند پدر و مادر در حق او ستم کرده باشند، خداوند نمازش را قبول نمی کند. امروز که مادر بزرگو آماده می کردن تا ببرن خونه سالمندان، همه جلوی در بودیم. عمه مهین می گفت مادر داروهاتو بخوری یا بدخلقی نکنی. بابام گفت هر چی خواستی بگو برات بخرن، من میام حساب می کنم. عمو نادرم گفت زود زود میاییم بهت سر میزنیم. بی اختیار اشکام سرازیر شد. به مامان و بابام فکر میکردم. با خودم میگفتم یعنی ممکنه منم یه روز؟ نه خدا نکنه.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه